وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به دنباله بحث قوس فرمودن یکی از چیزهایی که یتعلق به الخمس انبر است. در این حال ضمن اینکه اصل تعلق خمس به انبر مما لا شبهه ولا خلاف هم صحیحه حلبی یدل علی ذلک و هم مرسله مقنع، بنابراین اصل مطلب مسلمون، از نظر اینکه سعه و عزیز این مورد و اینکه از باب قوس است یا معدن یا چند و یا نه عموم ارباح مکاسب، در بین کلمات فقها اختلاف فتاوا در این رابطه کاملا متفاوت. بررسی کلمات فقها نشون داد دو مطلب در این تفاوت فتاوا مؤثره، ریشه این تفاوت هاست. یک مطلب یه اختلاف نظری که در موارد دیگر قوس هم داشتن که آیا یختص به موردی که عملا قوس باشد و فی ما یخرج من البحر بالقوس و یا نه اعم من ذلک، که در دو مسئله یا سه مسئله گذشته این قضیه مطرح بود و طبعا همون اختلاف نظر در اینجا هم مطرح می شود. و نکته عمده دوم اینه که اصل این که انبر چگونه چیزیست و از کجا به دست میاد و تکونش چگونه است، در کلمات هم کلمات فقها و هم کلمات لغویین اختلاف نظر دیده می شد. و با توجه به این نکته که این امور طبیعی با گذشت زمان و با توسعه امکانات و توسعه علم بهتر به دست آمده و روشن‌تر شده، وارد توضیح این نکته شدیم که ببینیم انبر چیه و چی میتونیم در مجموع با اطلاعات موجود روز به اصطلاح برداشت بکنیم، صرفا به اتکال این که فلان رقوی 800 سال قبل 900 سال قبل در این رابطه چه فرموده. نه، اینا بحثای طبیعی و واقعیاتیست که طبعا اطلاع از اون روز به روز بیشتر و دقیق تر می شود، همونطوری که در هیئت در نجوم اینها فرق کرده اطلاعاتمون، خب تو این موجودات طبیعی هم این چنینه. در این رابطه ما عبارتی رو از فرهنگ معین نقل کردیم. در فرهنگ معین گفت انبر ماده چرب و خوشبو، اینا که حالا تون میخونم اینا که خونده، و کدر و خاکستری رنگ و رگدار، این از دوزه نفسه که از روده یا معده معده ماهی انبر گرفته میشود. تولید انبر در دستگاه گوارش ماهی انبر به واسطه ترشحات سیاه رنگ جانور نرمتنی به نام ماهی مرکب است که مورد تغذیه این حیوان است. بوی مطبوع این ماده سیاه رنگ در داخل دستگاه گوارش ماهی انبر حفظ می شود و حتی پس از مرگ ماهی انبر بوی مطبوع انبر در داخل دستگاه گوارشیش محفوظ می ماند. تا حالا این شد یه نوع ماهی است در دریا، این وقتی می خوره یه ماهی کوچکتری را، ماهی خاص دیگری را، این اون رو می بلعه. از اون ماهی کوچیک‌تر یه موادی ترشح می‌کند که در معده این ماهی بزرگتر بوی خوش می‌گیره و تبدیل به انبر میشه. این انبر در معده این ماهی بزرگتر اون بوی خوش رو دارد به شکلی که حتی اگر این ماهی بمیرد در همون دل دریا، ماهی زود فاسد میشه، زود بوی بد میگیره، ولی در این حال این انبر در دل این ماهی حتی پس از مرگ و فاسد شدن بدن او همون بوی خودش رو حفظ میکنه. این بو غلبه داره، ثبوت داره و این بو را حفظ میکنه. بله این نوع کرنالا، این نوع چیزی که در شکم و معده این ماهی به وجود میاد، حالا انواعی داره، رنگهاش مختلفه، به اصطلاح ظاهر جسمش گاهی مختلف میشه، گاهی خشخاشیه، گاهی رگداره، گاهی شکلهای دیگه، یه همچی تفاوتی هست که بعد معنا میکنه که انبر اشهب نوعی انبر سیاه رنگ چه نسبت به انبر خشخاشی و انبر حبشی بهتر است. اینا انواع انبرش. تا اینجای عبارت کنه برای انبر دو معنا بیان شد به صورت مشترک لفظی، یکی این ماده خاص و یکی هم اون ماهی این چنینی، اون ماهی که در شکمش این ماده به وجود میاد، اونم یسما انبر ماهی یا ماهی انبر یا به نام دیگر کاشالو یا همچین نامی. این خودش یه اسم مشترک شد، مشترک بین اون حیوان و بین اون ماده. کما این که الان، حالا در جای دیگه از اینجا این مثال داریم، الان ما میگیم ماهی خاویار، خاویار اسم برای اون تخمهای اون چنانیست، در این حال به ماهیش هم گفته میشه ماهی خاویار، به اون ماهی که میتونه این گونه تخمها را پرورش بده، نه به هر ماهی دیگر. در ماهی انبر هم این طوره. بنابراین این لفظ مشترکن بین این دو معنا. بله یه معنای دیگر می کند انبر سائل، چنه اون چیز دیگری هستن، درختیست از تیره انجیلیه ها که به حالت وحشی در برخی نواحی یونان و ترکیه و سوریه رویده می شود و چون درخت زیبایی است به عنوان زینت در باغ‌خانه نیز کشت می شود. از سلول‌های یه نوع درختی است که برگ‌هاش مثل برگ انجیل ضخیم و بزرگه. این هم اسم این درخت انبر سائله. حالا چه مناسبت، این هم البته قابل بررسی است که به چه مناسبت اسم این درخت رو این چنین گذاشتن. این درخت خودش برای خودش خواص دیگری داره، یه تولیدات دیگری داره. از سلول‌های ترشحی این گیاه سقزهای روغنی به دست می آید. سابقا که هنوز خیلی متمدن نشده بودید آدامس به جویی، قبلا سقز بود در بین خانواده ها، زنها بیشتر زنها بودن، مردای خیلی. سقز یه ماده است که از درخت ها گرفته می شد، ترشحات درخت، کناره درخت ها. الان هم این درخت هم یه همچی چیزی داره، یک ترشحاتی در کنارشه، سقزهاییست که این سقزش روغنیه که حالا اونا یکم ترین دارد که جهت ضد عفونی کردن و التیام زخمها و مدابای جرب و در استعمال داخلی جهت کم کردن ترشحات قصب و ریه به کار می رود. یه سلسله آثار طبی داره که از این سقزهاش به اصطلاح در این آثار طبی استفاده می کنه. ولی در اینجا در این معنا اسمی از بوی مطبوع اطری بودن برده نشد، یه خاصیت جداگانه است برای خودش. پس اینم یه معنای مشترک ثالث، چند کلمه انبر لهو ثلاث معانی، اون ماده خاص خوشبو، یک ماهی که اون رو تولید می کند، دو یه درخت دیگری این گونه و با این مشخصات، سه تا معنا داره. لفظ بین این معانی مشترک. خب این آخریه که مورد بحث نیست مسلماً، بله اونی که بیشتر به مورد بحثه همون دو قسم دو معنای اول، انبر ماهی یا اون ماده‌ای که ازش به دست میاد. حالا اون ماده را چجور میشه به دست آورد، خود اون ماهی انبر را چگونه میشه به دست آورد، حالا خواهید دید. نتیجه این که تا همین جا خوب عنایت کنید با این توضیحاتی که حالا در این فرهنگ میبینیم، یه مقدار جمع بین قول لغویین متقدم میشه. هر کدوم در اینجا به یک جهتی عنایت کردن، یه جوری معنا کردن، اما میتونیم جمع کنیم بین اینها. صاحب مجمع فرمود، مجمع البحرین، هو ضرب من التیب. بسیار خوب، بله اون ماده داخل شکم ماهی ضرب من التیب، قسمی از اطریات، از تیب، بله ماده بسیاری از اطریاتی که الان در دنیا به صورت به اصطلاح شیمیایی ساخته می شود، ماده اصلیش از همین اطریات طبیعی، از همین انبر و امثال اینها گرفته می شود. کما این که خب اگر چنانچه می گیم به اصطلاح این هم از ماهی خاص گرفته میشه که اونم بهش میگیم انبر ماهی، چمون که عرض کردیم در ماهی خاویارم همین تعبیر رو داریم، الا اینکه فرق بین خاویار و انبر اینه که خاویار ناچار اول سید کنه و بعد شکمشو باز کنه خاویار رو در بیاره، اما نه، در قضیه انبر خداوند متعال یک سیستم دیگری قرار داده، یه روش دیگری قرار داده که نیاز نیست حتما اون ماهی گرفته بشود و از دریا بیرون بیاد و شکمش پاره بشه تا بشه این ماهی رو بده، تا این ماده رو بشه به دست آورد. نه، خداوند متعال راه‌های سهلی قرار داده. علت شمینه که انبر ماهی مثل ماهی خاویار بدبخت نیست که بشه با تور گرفتش. یک ماهی یک گلدر بزرگیست از نوع نهنگها، بالونها، طول قدش در حدود 20 متر. بله آقا، انبار اونا بله، حالا حضرت یوسف تبدیل به انبر نشد، شاید منتظر همین قضیه باشد. بله، یک نهنگ بالون، بال بالون، این تعبیرات مختلف، حیوانیش این چنینی، نه یک ماهی ساده. باز آقای معین در کلمه کاشالو این ماهی رو توضیح میده، پستانداریست عظیم و دریازی. برای حیوان دریاییش که معلوم، و در این حال از پستانداران دریاییست که گوشت خارم آدم هم گیرش بیاد میخوره. این چنین ذاتش، طول بدن او به 20 متر میرسد، به شکل بال بالون است. حالا توضیحات بیشترشون که کاری نداریم نمیخونیم. این جانور از نرم تنان تغذیه میکند، ماهی های دیگه که نرم تنان اونا رو میخوره، و مخصوصا به ماهی مرچب که در اونجا اسمش برده شد علاقمند میباشد. ماده مترشح سیاه رنگی از ماهیان مرچب که مورد تغذیه این حیوان است، در دستگاه گوارش وی تبدیل به ماده بسیار خوشبویی میگردد که به نام انبر خوانده میشود. اون ماهی مرچب رو که وقتی میخوره از او یک ماده سیاه رنگی مترشح میشود، اون ماده تبدیل به انبر میشه در معده این حیوان. اینا رو ضمن اون بیان انبرم اونجا همین معنا رو اشاره کردن. و چون این ماده به شکل مدفوع منجمد شده خاکستری رنگی از حیوان دفع می شود، در سواحلی که جانور مذکور وجود دارد انبرها را جمع آوری به عطر سازان می فروشند و به علاوه در موقع شکار این حیوان از داخل روده هایش مقادیر زیادی در حدود چند کیلو انبر به دست می آید. حالا به دست اومدن انبر این ذیل کلامه، دو راهش رو صراحتن ایشون بیان کرد. یک راه این است که خب این حیوان رو صید کنن، حالا به چه وسیله صید بشه با اون مشکلات، بعد بله وقتی که معدش رو میشکافن مقدار زیادی انبر چند کیلو به دست میاد. اما راه دیگرش اینه که نه، خود این انبر، خود این حیوان این ماده رو دفع میکنه. تعبیر ایشون این بود که به شکل مدفوع منجمد شده، دیگه اون ماده وقتی دفع میشه سیلان نداره بلکه به هم بسته شده و یه نوع استحکام داره، این رو دفع میکنه. و این ممکنه در اثر امواج دریا بیاد چپ و بعدم به ساحل پرتاب بشه، ساحل نشینا اینو از ساحل جمع آوری میکنن. این دو قصد تو عبارت ایشون آمده. شاید در بیانیشون یه قسم دیگه، حالا لغوی چون در این صدد نبوده دوره درست توضیح نداده شده، خب ممکنه اونی که دفع می شود در خود کف دریا باقی بمونه، در قعر دریا بمونه، بند بشه به لابلای گیاه ها. در کف دریا گیاه ها خیلی زیاده، کف دریا مثل یه جنگل میمونه برای خودش. حالا گاهی گیاهای خزعی، گاهی نه، درختهای بزرگ، شاخه‌های بزرگ، دیدید تو این فیلم‌هایی که به اصطلاح مستند دریایی نشون میده، حالا دیگه اینا خیلی ظاهر دیده شده، اون وقتا کسی نمیدونست، اطلاع نداشت، احیانا تصادفا یکی برخورد میکرد، حالا نه، الحمدلله با این وسایل جدید اینا. خب این ممکنه لابلای اونا گیر کنه و همونجا بماند و نتیجتاً این قواسه که وقتی میره کف دریا او رو در میآورد. یه مطلبم تو عبارت بعضی از لغات بود که میگفت رجیع، نه دفع بکنه به صورت روس. روس در کلمات بعضیا بود، در کلمات بعضیا هم به عنوان رجیع واقع شده بود که حالا توی یه بیان دیگه هم عرض میکنیم. از دهان برمیگردونه، باز اونم به همین شکل منجمد میشه تو دریا، حالا کف دریا بیفته یا احیانا وزنش سبکتر از آب باشه، بیاد بالای آب، کف آب و امواج او رو به ساحل برسونن. این شد حالا یه اطلاعی از نحوه به دست اومدن انبر، انبری که در ساحل میشه جمع کرد، انبری که باید با قوس از کف دریا بیرون آورد، یا انبری که اون ماهی رو صید کنه و از تو شکم او بیرون بیاورد. این سه قسم فلیکن علی ذکر منکم. یه قسم دیگرم جناب آقای کاظمی که خب فی الجمله تخصصی هم دارن، فی الجمله شما خیلی اطلاع ندارم عرض میکنم، ایشون نقل میکنن که اساتید طب مکمل هند ظاهرن بعضی گفتن در کنار اقیانوس ها و دریاها درختان نارگیل و غیره هستن که زنبور عسل در اون کندو می گذارد و اینها وقتی سنگین می شود، کندو گذاشتن زنبور در دل درختها این خیلی معموله، جاهای زیاد الان توی شهرها، توی بس باقات امثال اینها هم زیاد اتفاق میفته که لابلای درختها شاخهای بالاش خود به خود کندو زنبور میره برای خودش کندو میسازه، لانه همون کندو میزنه، کندو میسازه. و الان هم اونایی که سفارش میکنن برای عسل خوب، اثر خالص چنین و چنانی که مثلا میگن برای قند، حالا شاید شما بیشتر اطلاع داشته باشید، برای قندم ضرر نداره و چنینه، اون اصل این چنینیه که از این گونه کندوها گرفته بشه. اما خب گیر که نمیاد، هر کم که میگه دروغ میگه به اصلا کم در بسوز میگه. و حالا در هر حال در درخت نارگیل یا مشابه اونها این زنبورها کندو میگذارند و عسل به وجود میاد، اما وقتی این عسلش زیاد میشه، سنگین میشه، کسی هم اطلاع نداره که بره برداره، مثلا خب شاخه میشکنه یا شاخه کج میشه، این عسل میفته پایین و میفته تو دریا. این ماهی باز همین ماهیست در بسید. و اینها وقتی سنگین میشود به روی آب میفتد و ماهی در دریا هست، نوشته ایشون در این حده، خب فکر میکنیم همین ماهی کاشالو باشه، به اصطلاح همین انبر ماهی باشه که این ماده رو بلع میکند و بعد چون هاضم اش نمیتواند اون را کاملا هضم کند، ماهی اون را قی میکند، برمیگرداند به صورت رجیع و بالا می آورد و بعد در کنار ساحل به صورت کف می ماند که انبرشناسان اون رو جمع می کنند و برای فروش به بازار می آورند و به رنگ های مشکی و قهوه‌ای و سفید دارد و اصل آن تا قیمت کیلوی 30 میلیون که واحدشو ننوشتن روپیه یا دلار یا چقدر، اینشون ننوشته بودید، من جاش خالی گذاشتم برای حفظ امانت. 30 میلیون دلار کیلوش فروخته بشه خیلی قیمت بالاییه. تومان زدید؟ این برخاطر این قضیه بانگ صادرات آدم تومان و دلار رو با هم گم میکنه دیگه قضیه. در هر حال هرچی که باشه یه قیمت بالایی. در عبارتی که ایشون اینجا مرقوم فرمودن، البته جناب آقای کاظمی چند روز قبل اوائل بس که روز صحبت بود فلجمله اینو فرمودند و من در جلسه قبل از رو خواستم بنویسید، این متنیست که ایشون نوشتن، البته متنی که همینجا با عجله نوشتن، شاید بعضی از نکاتی رو که حالا اون زمان از اطبای طب مکمل شنیدن، حالا بعضی از نکاتشون دقیقش از یادشون رفته باشه یا احیانا کم و بیش اینها، ولی این معنا هم با اون معانی کاملا سازش داره، منافاتی با اونا نداره و احیانا میتونه به اصطلاح موجه بعضی از کلمات لغوی اینم باشه. تو کلمات اونا لور رجیع این ماهی تکیه شده بود و اون چیزیست که در اینجا روش به اصطلاح تکیه شده که روی این نوعه. خب اینم حالا یه شکل دیگرشه. اون چیزی که مهمه بالاخره انبر مال شکم این ماهیه، حالا او از او انبر ماهی گرفته باشه، انبر مرکب گرفته، ماهی مرکب گرفته باشه و ترشحات او، یا از این چیزی که از خارج وارد بدنش شده از گیاهان یا از کندوی عسل و امثال اینها، اینش دیگه در اصل مسئله چندان فرقی نمی کنه. وقتی که اون ماهی رو بلع کرد، حالا گاهی ممکنه برگردونه، ممکنه هنوز بر نگردونه، اونو سید کرده باشن و از او به وجود آمده باشه، یا احیانا هم ممکنه همون رو به شکلی دفع کنه. چون حالا میدونم آقای کاظمی هم ادعا نمی کنن که این متن رو که نوشتن کاملا جامع افراد و مانع اغیار باشه، حالا چیزی که حفظی این اندازه در ذکرشون باقی مونده بود، اینو احتمالات هم درش هست. با توجه به این معانی میبینیم لغاتی رو که سابقا، تعبیراتی رو که سابقا از لغات قاموس، مجموع البحره، لغات دیگه دیدیم، همه اینا با هم قابل جمعه. چیزی که از ممکنه خب لغویین اون زمان هر کدوم با یه موردش برخورد کرده باشن، با یه نوعیش برخورد کرده باشن، احاطه به همه اقسامش نداشته باشن و از این جهت همونو معنا کردن. یه کسی میگه نبع این که از کف دریا بیرون میاد، یه کسی میگه روس دابته، یه کسی میگه رجیع دابته. خب اینا همش به همین شکل. اون کسی که رفته از لابلای مثلا اشجار بلقوس گرفته، نمیدونسته این از کجا اومده اینجا، فکر میکرده از صف دریا به جوشیده اومده بالا. نب اون فل بحره کذا. خب بنابراین با این توضیحات میشود مطمئن بود. حالا برامون معنای انبر روشنه ولو خودش در دسترسمون نباشه. و با توجه به این معنا، یعنی این واقعیت، این وجود خارجی این چنینی، حالا حکمش چه می شود؟ برمی گردیم به بحث‌های فقهی. روی این معنا لا ینبغی تردید کیه نوعش من القوس. قوس میکنه جواهرات و یاقوت و لؤلؤ و مرجان و چنین به دست بیاره، یا نه قوس میکنه و انبر از کف دریا حالا سنگینیش بوده افتاده یا لابلای اشجار و امثال اینها گیر کرده اونها رو به دست میاره و میاره بالا. عموم کلمه قوس در این موضوع هیچ کمبودی نداره. مثال یاقوت و لؤلؤ زبرجد سابقا عرض کردیم این اسامی که برده شده مسلم به عنوان مثال و الا مرجانم مسلم جزءش هست و اسم برده نشده. پس ذکر اینا از باب مثال نت خصوصی هم و علاوه بر این عموم قوس، قوس یعنی ما یخرج بالقوس، این ماده این چنینی، این قسمش لا یخرج الا بالقوس، چاره جز این نداره. اون زمان که وسائل و ادوات و آلات هم نبود، چاره ای نبود که جز با قوس به دست بیاد. پس یکی از جاهایی که یتعارف، حالا هر عبارتی رو که در سابق گفتید مما یتعارف و اخراج او بالقوس، اینا همه شاملش میشه. در این قسمش فکر میکنیم دیگه لا ینبغی تردید که این از مصادیق قوسه، عمومات القوس فیه الخمس شاملش میشه، خود کلمه انبرم که فیه الخمس داریم در روایت، ولی نشون میده این همون عنوان قوس مثلا، نه یه چیز دیگه، نه عنوان مستقل دیگه، نه یکی از همون مصادیق قوسه. اینش کندم ما لا ینبغی تردید در این قضیه. بله، حالا در کنار این میاییم در قسم دوم و سومش، اونی که آمده بالا روی کف آب دریا یا موج دریا به ساحل انداخته، یا بعد از این که حیوان رو صید می کند از شکم حیوان در می آورد، ایناش میاد مورد بحث و گفتگو. آیا اینا هم حکم قوس داره یا نه اینا حکم قوس نداره؟ مثلا اینا هست که مورد گفتگو. این گفتگو همونیست که اشاره کردیم در مسئله سوم و مسئله چهارم، مشابه این گفتگو رو داشتیم در همون جا درباره جواهرات و چیزای دیگری که آب دریا میانه میذاره میریزه ساحل دریا، آیا این حکم داره یا نداره؟ در جواهرات احتیاط کردن، در غیر جواهرات گفتن نه ولعقوا عدمه، اینا حکم قوس رو ندارد. اونی که در متن بود در عبارت عروه همشون میگفت نه حکم قوس رو ندارد، ولی اونجا حالا اگر به خاطرتون باشه یه هفتهی برش گذشته یه بحثی کردیم و گفتگوهایی که نه در حقیقت القوس فیه الخمس و یا خمس فی خمسه اشیا، یکیش قوس چنین و چنان، به زمینه روایات ما یخرج من البحر، در جمع بین اینها به این نتیجه رسیدیم که مقصود اینه که در این گونه اموال، یا اموالیست که اولا مالکی نداره، حالا که به دست میاد ارزش معتنابهی داره و این قواسی که او رو به دست آورده مالکشه، به ملحیازت مالک شده، اینا یتعلق به الخمس، اصل قضیه اینه. ولی خود قوس که به اصطلاح خمس لا یتعلق به، این انباله ما یخرج بالقوس، اینش مسلم باید درش مستتر گله. حالا ما یخرج بالقوس با قید اخراج بالقوس یا نه، این ما یخرج بالقوس عنوان مشیر به این گونه اجناس، شواهدی ذکر کردیم، مرجحاتی ذکر کردیم بر این که نه، اینا عنوان مشیره و مقصود تعلق خمس است به این گونه اجناس. این گونه اجناس قیمتی که نحوی از دریا قوس میشه، لازم هم نیست تکبر در دریا داشته باشه. حالا اینجا که هر در مورد انبر که تکبرش هم هست، حالا تکبرش یا در دل ماهی است که در دریاست بالاخره با یه واسطه. خب حالا این شیب که خودش اومده بالا یا اینی که از شکمش بیرون میره، همونه، همون اجناسه و بر اساس بحث‌های ارائه شده یه سابق عرض میکنیم، فکر میکنیم، به نظر از هر میرسه که همه اینها اقسام مختلفش یتعلق به الخمس. والذی یعید ذلک بل یدل علی، در این مبحث خود همین دوتا کلمه ایست که در متن روایت واقع شده، الانبرو فی الخمس، اطلاق کلمه. حالا اگر مردم اون زمان نمیدونستن این انبر چجور به دست میاد و چگونه آمده تو بازار، امام که میدونست، حالا میرست نمیدونم، ولی به عنوان خم قوس اطلاقش این کلمه. بیان اول، بیان اجازه بدید، بیان اول اینا با هم دیگه زمینه کنید، یه جایی میرید حالا اونجا مشغول کارهای دیگه میشید دیگه. اصل مطلب این که با توجه به این مطالب گذشته عرض کردیم، استیاد شد که این قوسن فل جمله قطعا انبر یکی از چیزهایی که یتعارف، حتی اگر عبارت متن تعریف یا عروه اونا رو هم بگیریم، مما یتعارف و اخراج او بالقوس. چرا؟ بله اون لایه‌ها که بله بله این طبیعت بله، اونی که خواسته باشه این حیوان رو بگیره، اون که هنوز از مادر زاییده نشده، حیوان گردن کلفت اینطوری. اگه موردی در طول تاریخ اتفاق افتاده، چند تا کتابایی گینسون نمونم زیای نام نوشته اینجوریه، اونا کم اتفاق میفته. یه نوعش بسیار تو دریا بود، حالا من برای این که بودن توی دریاش رو توجیه کنم و این که بله، اینی که در کنار قوس و قوس الانبر و اینا سوال شده، پیداست که مرتکز ذهنیشون اون نوع قوسش بوده و اینم هست. نه در این که هست شکی نیست، نه هست، نه تو روایات اون... بله تو عبارات، بله تو اوناشو نگفته بود، این توجیهاتی که یه خورده به اندازه دکتر موین که هستیم که دیگه خیلی به این اندازه حق داریم توجیهش کنیم. بله و بعدم توسعش بحث در این قسمت فقهیشه، توسعه نسبت به این اقسامش. اینجا اطلاق کلمه انبر با اینکه امام توجه داره که این انواع و اقسام رو داره، پس گفته خمس اونا رو هم شامل میشه به همین نه. و وقتی این مبنا رو گذاشتیم بما انهو که یک نوعش که مثلا بالقوس خارج میشه و این توسعه داده شده، نتیجتا نصاب دینار هم درش یجری، چون نصاب دینار درباره قوس گفته شده، یجری در تمام این اقسامش. این خلاصه بحثی که در این مسئله و در این فرق به نظر میرسه که انبسر ان الانبر یجری علیه حکم القوس سوا ان اخرجه بالقوس او اخذه ان وجه الماء او الساحل، در هر حالت مثل مسئله‌ای که در سابق در همون قسمت دیگه گفتیم. این مسئله تمام احتیاط چیزی که نصاب رو هم حفظ نکنه. بله نصاب رو یا دینار رو رعایت نکنه، یعنی از اول خمسش رو بده، احوتش اونه. بله بله احوت تخمیسه او تماماً که نصاب رو هم درش رعایت نکنه. بله تمامش. بله بله همه اینها. بله آخرین مسئله این قسمت در رابطه با قوس، مسئله هفتم، انما یجب الخمس فی القوس. این که تقصیب مده، این ممکنی نکنیم این کار رو، راهی دیگه داره.
شما ارباب مکاسب
ارباب مکاسب بودن. ببینید ارباب مکاسب بودن تو همه اینا راه داشت، تو کل قوس و معدن و کنز و همه اینا، این عموم ارباب مکاسب اونجا هم راه داره، اون که بحثی دارش نیست. عدله این موارد تقریبا خاص نسبت به اونجا که این خمس از اول بهش تعلق میگیره، اینها مقدمه بر اون عمومات ارباح مکاسبه. وقتی استظهار شد این چنینی و این استظهار در حد حجیت شد، مخصص برای عمومات ارباح مکاسب میشه. مثلا هفتم، انما یجب الخمس فی الغوث والمعدن والکنز بعد اخراج ما یغرمه علی الحفر و سبک و الغوص و الالات و نحوها و نحو ذلک، بل الاقوا اعتبار النصاب بعد الاخراج. در تمام این موارد، این سه چیز معدن و کنز و غوص، فیه الخمس، اما هر کدوم اینا تا وقتی بخواد به دست بیاره یه سلسله مخارج داره. غوصش خودش خرج داره، بالآلات باشه خرج داره، معدن کندنش خرج داره، کند کندنش و بیرون آوردنش خرج داره، بعدم این که حالا این خاک طلا رو تبدیل به طلا بکنه، خاک نقره رو تبدیل به نقره بکنه، یا همین انبر رو تا بخواد بیاد تو بازار مثلا، مال اینا نمیدونیم، شاید خوش کردن میخواد، مالیدن میخواد، نمیدونم یه کارایی در این رابطه باید انجام بشه، اینا یه مخارجی داره. آیا باید همون مقدار اولیش رو خمس داد قبل از اخراج این مخارج یا نه؟ به این مخارج خمس تعلق نمیگیره، این مخارج معونه تحصیل، این تعبیریه که بعدها هم گفته میشود، معونه تحصیل این شیئی که فیه الخمس، نه این اول باید خارج بشه بعد به بقیهش. اگر اون قیمت اولیش مثلا فرض کن 100 دیناره، اما 20 دینار خرج کرده رفته تو دریا و در آورده و چنین، به 80 دینار خمس تعلق بگیره نه به 100 دینار. این یک. ثانیاً نصاب هم بعد از این معونه ملاحظه میشه. حالا در نصاب معدن و کند که 20 دینار بود، خب این آقا رفته یه چیزی در آورده 25 دینار هست، اما 10 دینار خرج کرده، بنابراین خرجی که خارج بشه 15 دینار براش میمونه. نه این اصلا لایتعلق به الخمس، چون خرج در رفته به حد نصاب نرسیده است. بنابراین به تعبیر فارسی امروزی، هم در اصل تعلق خمس و هم در محاسبه نصاب، خرج در رفته و خالص محاسبه می شود. در مورد قوس هم همینطوره، ولی قوس حالا ولو نصابش کمتره و زودتر به حد نصاب میرسه، در این حال اگر فرض کرده هفت چیزی از دریا بیرون آورد، یک دینار و نیم ارزششه، اما یه دینار خرج کرده و رفته و آمده، خب نیم دینار براش باقی میمونه. نه، این لا یتعلق به الخمس، چون به حد نصاب نرسیده. حالا اینا محاسباتش که در اختیارتون. در رابطه با این مسئله چرا؟ به چه دلیل؟ یه بحث نسبتاً مستوفایی در همین رابطه در همون سطر سوم و چهارم بحث معدن اونجا داشتیم. تعبیری که در متن تحریر بود اونجا اینطور بود که و یعتبر و فیه در معدن بعد اخراج معونت الاخراج و تصفیه بلوغ او 20 دینارا، که در همون جا این بحث رو دو قسمت کردیم، هم این که بعد اخراج معونه تصفیه و اخراج در اصل خمس، هم در رعایت نصاب، هر دو قسمتش رو جدا جدا اونجا بحث کردیم. و اساسش اینه که خمس انما یتعلق به اونی که غنیمته، اونی که خرج کرده، حالا یه دینار خرج کرده، یه دینار به دست آورده، این که شد ملا نصر دینی، این که غنیمتی به دست نیاورده، ده دینار خرج کرده، ده دینار به دست آورده، هیچ صبح و غروبش یکسان، غنیمتی نداره. ادله خمس همه ناظر به مصادیق غنیمته و اصل دلیل خمس همون انما غنمتمه، سابقا گفتیم و حالا در بحث بعد هم بهش اشاره میکنیم. بنابراین همه این ادله ناظر به همون عمومه و بنابراین چیزی که به اون مقداری که خرج کرده تا به این رسیده، این غنیمت صدق نمیکنه. فلا یتعلق به الخمس. نصابی هم که معین شده، اونجا بعضی از الفاظش هم نقل کردیم، ظهور در این داره که نصاب در اونی که میتونه متعلق خمس باشد لحاظ شده، نه نصاب در اون چی که یخرج من المعدن یا یخرج من الکن، نه، نصاب در اونی که قابل خمسه و یتملکه، در اونی که غنیمته، این غنیمت به این نصاب برسه. بنابراین دلیل هر دو شق مطلب که اینجا صریح‌تر و بازتر مطرح کردن، همون بررسی غنیمت شدن قضیه، اونجا عرض کردیم، شواهدی هم برش آوردیم، این بحث همون تکراره، نیازی به تکرر بحث نداریم و فی الجمله به دلیلش اشاره کردیم. انشالله اگر اونجا یادداشتهایی دادید یا کتبی رو که متعرضن در اونجا مراجعه میفرمایید. بله آقا؟ نخه همه اینا هم غنیمت و موضوعیتش برای نکبایی خصوصیات دو بهمون روز اول بده، حالا ببینیم خصوصیتش فرق چیه، آیا معمونه سال ازش خارج میشه یا نمیشه، طبق مشهور خارج نمیشه، خصوصیتش از این جهته و الا نه. او یتعلق و در اربا بعد از تمامون قنائمون چنونی این غنیمتی ده. این بحث تمام. بحث بعد الخامس از مواردی که یتعلق به الخمس، ما یفضل عن معونت السنه له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و ارباح تجارات بل و سایر تکسبات ولو به حیازت مباهات او استماعات او استنتاجات او ارتفاع قیم او غیر ذلک مما یدخل فی مسمى تکسب. این بحث معروف خمس ارباح مکاسب، اونی که به هول عمده مبتلای فضلا و علما و همه اینا، بیشتر این قسمته. حالا اون قسمت‌های قبلیش که دیگه اون وقتاش هم کم پیدا میشد، حالاش هم که پیدا بشه مال دولته دیگه، به شما نشونش هم نمیدن که ببینید چهرهشو، اونا هیچ خارج از این بحث هاست به اصطلاح. اونی که مورد ابتلا مسائلش، خصوصیاتش نفیان و اثباتن، این قسم پنجمه. البته ترتیب فقها در این بیان مختلفه، در عروه بعد از قسم چهارم مال مختلط به حرام، بعدم عرض المشترات من الذمی، این دوتا رو بیان کرده، هفتم رو قرار داده ارباح مکاسب. در اینجا ترتیبش رو عوض کردن، ارباح مکاسب رو زودتر ذکر کردن، بعد مال مختلط و بعد هم عرض مشترات را بعدن ذکر فرمودن. ولی خب فصول جداگانه ایست، بحثاش هم از همدیگه مستقله، اب نداره، تفاوتی در مسئله نمی کنه. در هر حال بحث فردا اگر چنانچه زنده بمانیم انشاءالله بحث ارباح مکاسب از اول با دقت و عنایت مطالعه بفرمایید، احاطه پیدا کنید به ابعاد مختلفش که اینا دیگه عرض کردم، چون فیه المنافع العمده اقلا مسائلش رو خوب یاد بگیرید که در موارد هام به درد میخوره انشاءالله. رزقکم الله هم باید دنبالش